أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعنة على أعدائهم أجمعين. بحث در جمله خبریه بود که در مقام طلب استعمال می شوند و بحث به اینجا رسید که آیا جمله خبریه که در مقام طلب استعمال می شود ظهور در وجود دارد یا نه. عرض کردیم در اینجا دو قول هست، قول مشهور اصولیین و آخوند و خراسانی این است که ظهور در وجود دارد، اما در مقابل عده‌ای از فقها قائل هستند که ظهور در وجود ندارد، مثل صاحب مدارک، مثل صاحب مستند مرحوم نراقی، مرحوم شیخ بهایی، مرحوم خانساری و برخی از بزرگان دیگر. اینا قائل هستند که ظهور در وجود ندارد، فقط اصل طلب را میرساند. اما از اینکه این طلب چه نوع طلبی هست، آیا وجوبیه یا ندبیه یا مطلق طلبه، از این جهت ظهوری ندارد. خب اینایی که قائل هستن جمله فعلیه اگر در مقام طلب استعمال شد از جهت بیان نوع طلب مجمل هست و ظهوری در وجوب ندارد، استدلال کردن به این وجه که این وجه در کفایه هم مذکوره، به این استدلال کردن، گفتن که وقت جمله خبریه را در طلب استعمال بکنن، در مقام طلب استعمال بکنن، این از اون معنای اصلیش در آمده، در یه معنای دیگر استعمال شده. معنای اصلیش اخبار بود، خبر بود، از خبر در آمده در معنای طلب که انشایی هست استعمال شده، پس بنابراین فرق کرده، معنای دیگری هست. وقتی معنای دیگری بود، اون هم که طلب هست، طلب سه قسمه درش متصوره: مطلق طلب، طلب وجوبی، طلب ندبی، و ظهور نداره که کدوم یکی از این مثلا انواع طلب را اراده کرده، طلب وجوبی را اراده کرده یا ندبی را، یا اصلا مطلق طلب را اراده کرده که میتونه شامل هر دوتا بشود. پس فرمودن که از این جهت میشه اجمال. پایه حرف این آقایان و استدلال این آقایان این است که وقت جمله خبریه را در مقام طلب به کار میگیریم، این معناش با اون جمله خبریه که در مقام اخبار استعمال میشد فرق میکند. اینجا در طلب استعمال شده و طلبم که اقسامی داره، پس میشه مجمل، مشخصه میشه کدوم یکی از طلب ها را اراده کرده، کدوم نوع از طلب را اراده کرده. در جواب این بیان دو تا جواب میتونیم بدیم. جواب اول این است که ما این مبنا را قبول نداریم، اینکه شما فرمودید که وقتی جمله خبریه را در مقام طلب استعمال میکنیم معنا عوض میشد و در طلب استعمال میشود و طلب هم اقسامی داره، اینا ما قبول نداریم. نه، معنا در جمله خبریه‌ای که در مقام طلب استعمال میشد با جمله خبریه‌ای که در مقام اخبار استعمال میشد معنا یکی، معنای اون جمله خبریه عوض نمیشد، فقط اون چیزی که تغییر پیدا میکند دائی هست. یه وقت دائی حکایته میشه خبر، یه وقت دائی از این جمله خبریه بعث و طلب هست میشه جمله خبریه‌ای که در مقام طلب استعمال شده. بس بنابراین معنا عوض نمیشه. شما چون این فرض را کردید که معنا عوض میشه و اون معنای جدید هم اقسامی داره، فرمودید مجمل میشد، ولی ما میگیم که نه، معنا همون معنای قبلیه، فقط دایی عوض میشد. و ما بیان خواهیم کرد چون اینجا معنا ثابت است و دایی عوض میشد، این یک از وجوهی هست که اثبات میکنه ظهور این جمله را در وجوب. حالا بیانش میاد. پس بنابراین این مبنای شما درست نیست و لذا اجمالی در کار نخواهد بود. علاوه بر این که اگر ما قبول کنیم که وقت جمله خبریه را در مقام طلب استعمال کردیم، معنا عوض میشد، معنا میشه طلب. اگر اینو هم بپذیریم، این را دایی نگیریم، بگیم نه این همون معنای این جمله خبریه میشد، باز ما میتوانیم ظهور این جمله را در وجوب اثبات کنیم. بیانش چی است؟ بیانش از راه اطلاق و مقدمات حکمت. وقتی طلب را فهموند، ما مقدمات حکمت را جاری میکنیم. الان عرض میکنم چطور. و با اجرای مقدمات حکمت میرسیم به وجوب. وجوب فهمیده میشود. مقدمات حکمت یکی از راه های اثبات ظهور صیغه امر در وجوب بود. در صیغه امر هم، حتی در ماده امر هم، بعضی ها قائل بودن که این موضوع لهش انشاء طلبه، طلب وجوبی نیست. البته اختلاف بود، ولی بعضی ها قائل بودن. خیلی ها مثلا از این نظر را داشتن که معنای صیغه امر همون مطلق طلبه و لذا می شود در موارد ندب هم به همون بیان استعمال کرد، اختصر للجمعه والجنابه. ببینید با یک کلمه می شود هر طرف همون، بس معلوم شد که این معناش در حین استعمال در ند و در وجوب یکیه، همون طلبه. پس وجوب را از کجا میفهمیم؟ اینا فرمودن از راه مقدمات حکمت. همون بیانی که در صیغه امر مطرح فرمودن، حتی در ماده امر مطرح فرمودن، همون بیان را میاریم اینجا ما پیاده میکنیم. میگیم اونم البته سه تا بیان بود، همون اجرای مقدمات حکمت، یا بعضی تعبیر میکنه از راه اطلاق. از راه اطلاق میرسیم به وجوب. از راه اطلاق این که ظهور صیغه امر را در وجوب میخواستن اثبات بکنند، این سه تا بیان داشت. یه بیانش را مرحوم آخوند فرمود. مرحوم آخوند بیانش اونجا در این که از راه مقدمات حکمت و اطلاق چگونه میشه به وجوب رسید، اگر بر فرض بپذیریم که صیغه امر وضع شده فقط انشاء طلب، دیگه وجوب داخل مدلول صیغه امر نیست، ایشون فرمودن اگر اینا بپذیریم، باز از راه مقدمات حکمت و اطلاق میتونیم برسیم به وجوب. عبارت ایشون این است: نعم فی ما کان الامر به صدد البیان، در مقام بیان است، مقدمات حکمت را میگه، فقضیت و مقدمات الحکمه هو الحمل علی الوجوب. میگیم آقا مقدمات حکمت رو عرض میکنم، این متکلم مولا در مقام بیانه، هیچ مانع از بیانش هم نیست، از تقیه و غیر تقیه و اکراه و اینا هیچ مانع هم در کار نیست. بس در مقام بیان یک مانع از بیانش نیست، قرینه‌ای بر اراده اون معنای مقید نیاورده، اینم سه. پس بنابراین این معنای اراده کرده که نیاز به قرینه نداره. با این مقدمات میرسیم به وجود. میگیم مولا در مقام بیان بود، قرینه و میتونست قرینه بیاره، میتونست مثلا بیان کنه، هیچ مانعی هم از بیانش نبود. دو، قرینه ای نیاورده، پس معلوم شد وجوب را اراده کرده. چرا؟ برای اینکه اون طلبی که نیاز به بیان دارد استحبابه. وجوب اگر بخواد اراده بشه بعد نیاز به قید آوردن نداره. دست فرمودید چرا نداره؟ عرف اینطوری میفهمه. عرف بگی من اینا میخوام، میفهمن که بس لزومن میخواد دیگه. ایشون میگفت در نظر عرف اون طلبی که نیاز به بیان دارد، نیاز به آوردن قید دارد، طلب استحبابیه. اون طلبی که نیاز ندارد، طلب وجوبیه. وقت مقدمات حکمت جاری شد، در مقام بیان مرادش بود، مانع هم از بیانش نبود، قیدی هم نیاورد، پس معلوم شد که همون طلبی را میخواد که نیاز به بیان قید خاص نداره. توجه فرمودید؟ خب این بیان بود که مرحوم آخوند در صیغه امر مطرح کردن که چطور ما اگر بپذیریم که صیغه امر وضع نشده بر وجوب بلکه وضع شده بر مطلق طلب، باز میتونیم از راه مقدمات حکمت، البته اگر مقدمات حکمت جاری باشد یا در مقام بیان باشد و اینا قید نیاورده باشد، میتونیم به وجوب برسیم. ایشون که ان عبارت مرحوم آخوند را خوندم، فقضیت مقدمات الحکمه هو الحمل علی الوجوب فان الند، ببین عبارت مرحوم آخونده، فان الند که انه یحتاج الی معونت بیان التحدید و تقیید به عدم المعنی. اون ند بس که از در عرفی نیاز داره که قید بیاره، نه طلب وجوبی نیاز به بیان خاص نداره. این بیانی هست که مرحوم آخوند در اونجا فرمودن و ما اون بیان را که اونجا ایشون فرمودن همینجا میتونیم پیاده بکنیم. بگیم حالا که شما این فرمایید که این جمله خبری طلب را میرسوند و معنا هم عوض شده باشه، عوض شده طلب را میرسوند دیگه، در طلب میگیم اون طلبی که نیاز به بیان خاص دارد، اون طلب ندبیه از عرف، نیاورد عرف حمل خواهد کرد بر طلب وجوبی، گرچه البته طلب بخواد طلب مقسم هر دو اینها قسمن، طلب وجوبی و طلب ندبی هر دو قسمن، هر دو قید دارن در واقع. ولی اگر عرفن به اصطلاح ما بدون قید آوردیم، عرف اون طلب وجوبی رو میفهمد. این بیانی هست که مرحوم آخوند اونجا داشتن، ما همون بیان رو اینجا هم مطرح میکنیم. توجه فرمودید؟ خب دو تا بیان دیگر هم برای مقدمات حکمت بود همونجاها. پس ما میخواییم عرض کنیم به این بزرگانی که گفتن آقا اگر معنای جمله خبری عوض بشود و بشد طلب، خبر یه معنایی بود، الان این در طلب استعمال شده، طلب هم اقسامی داره، پس میشه مجمل جواب میخواییم بدیم، بگیم نه مجمل نمیشه. چرا؟ برای اینکه از راه اطلاق و مقدمات حکمت وجوب را میفهمیم. به چه بیان؟ به همون بیانی که در صیغه امر گفتیم. در صیغه امر هم گفتیم صیغه امر بنابر نظر کسانی که قائل هستن صیغه امر وضع شده بر مطلق طلب، بر انشاء طلب، باز اونا گفتن که ظهور در وجوب داره. از چه راهی؟ از راه همین مقدمات حکمت. یه بیانش همین بیان مرحوم آخوند بود که الان عرض کردم، که وجوب عرفاً نیاز به قید ندارد، ندب نیاز به قید دارد، اگر قید نیارد عرف حمل میکنه بر وجوب. بیان دوم بیان مرحوم عراقی هست. ایشون از این راه مقدمات حکمت را جاری میکرد تا برسه به وجوب در صیغه امرها. ایشون اینجا هم اتفاقا متذکر شده، گفته اون دوتا بیان اینجا میاد. ایشون اونجا دوتا بیان دارن، اونها یه بیان اولش عرض میکنن. بیان اول مرحوم آقای ضیاء عراقی این است که میگه آقا طلب، بالاخره طلب شدید داریم، طلب ضعیف داریم دیگه. وجوب طلب شدیده، اما ندب طلب ضعیفه. طلب شدید طلب است و طلب، یعنی غیر طلب توش نیست، اما طلب ضعیف طلب است با عدم. ببینید در یکی از جنس غیر خودش چیزی نیست اونجایی که وجوب باشه، طلب شدت طلبه. اما اگر طلب ندبی باشه، طلب است با ترخیص در ترک، یک کمی عدم توش قاطی شد، یعنی در طلبش یک کمی خلل ایجاد شد. خب پس بنابراین قید کدوم داره؟ کدوم یه چیزی داره قید داره که از جنس خودش نباشه؟ ندب داره، اونم طلب ضعیفه دیگه. اما طلب شدید فقط طلبه، شدید هم شدتش هم باز به طلبه دیگه، طلب شدیده، چیزی دیگر که از جنس غیر خودش که اضافه نکردن. پس میگد اونجایی که از جنس غیر خودش به طلب اضافه میشد ندبه، که امر عدمی داخل میشه درش. طلب هست ولی یه کمی هم توش عدم هست، عدم طلب هست، چون ترخیص در ترک داره. و لذا میگد اون جایی که قید میخواد همون جاییست که بحث امر عدمی داخل باشه، اما اونجایی که صرفاً طلبه مثل وجوب دیگه بیان نمیخواد، قید نمیخواد، میگیم مولا در مقام بیان بود، مانع از بیانش نبود. مقدمات حکمت رو اینطوری جاری میکنیم، میگیم مولا در مقام بیان بود، مانع از بیانش نبود، قیدی نیاورد که دلالت بکند که در این طلب یه چیزی عدمی قاطی هست بشه ندب. پس میفهمیم وجوب را اراده کرده. این بیان مرحوم عراقی در این که از صیغه امر میشود ما از این راه، ولی اون که بگیم بر مطلق طلب وضع شده، ولی میشود با اجرای مقدمات حکمت با این بیانی که گفتنیشون میشود به وجوب رسید. یه بیان دیگری همشون برای مقدمات حکمت داره. پس بنابراین سه تا بیان شد برای مقدمات حکمت. یکی مرحوم آخوند بود که میگفت که عرفاً وجوب نیاز به قید نداره ولی ند نیاز به قید داره. یه بیان مرحوم عراقی، بیان اولش میگفت که طلب وجوب طلب شدیده، ند به طلب چی هست آقا؟ طلبی هست که درش یه عدمی هم مخلوط شده، ولی زه این قید میخواد، اون قید نمیخواد. قید نیاورد، میگیم همون طلب شدید را میخواد، همون وجوب را میخواد. عرضم بوده شما که بیان دیگر مرحوم آقای عراقی راضی به مقدمات حکمت و اطلاق این است که ایشون میگن که وقتی کسی گفت یه صیغه امر را گفت، مثلا گفت که اکتب، مثلا اذهب، سل، صم، بالاخره صیغه امر، یا در اینجا گفت یعید الصلات، مثلا یصوم و یغتسل، و چون اینجا این بیان ها را اینجا مطرح کرده، وقتی طلبش ابراز کرد، ابراز طلب به چه غایت هست؟ غایت این است که او برد امتثال بکند دیگه، این محقق بشود دیگه، اون مطلوب محقق بشود در خارج. خب اون پس غرض از طلب تحقق مطلوبه. اصلا چرا این جمله را گفت؟ برای اینکه اون مطلوب محقق بشود. خب ما میگیم که وقتی این را گفت، اون چیزی که این غرض را تأمین میکند وجوبه، چون اگر غیر وجوب باشه راه های عدم را نبسته، حالا اینکه اون میخواست محقق بشد. اگر ندب بگد، اگر طلب مندوب باشه، یه راه عدم گذاشته، این خلاف غرضش میشه. پس کسی که صیغه امر را به زبان جاری کرد یا جمله خبریه را به زبان جاری کرد که در مقام طلب، البته این ابراز طلب کرد، میگیم آقا چرا ابراز طلب کرد؟ برای تحقق. اون چیزی که اون طلبی که با این تحقق، با این غرض سازگاری داره وجوبه. نظر مدید، چون تمام راه های عدم بسته میشود و درست میرسوند اون گوینده را، اون عامر را به غرضش. اما اگر بخواد ند بگد، نه به غرضش نمیرسد، چون غرضش تحقق بود. ولذایشون میگن مقدمات حکمت را جاری میکنیم، میگیم که این عامر در مقام بیان بود و مانع از بیانش نبود، قیدی هم نیاورد که من غرضم اینجا تحقق حالا در هر صورت نیست، ظاهر قیدی هم نیاورد. پس نتیجه میریم که پس غرض این تحقق علی کل حال هست و اونم میشه وجود در فرمودی. پس از راه این سه تا بیان ما میگیم آقا ولو این که معنا در جمله خبری عوض شده، در طلب استعمال شده، باز اجمال پیش نمیاد، مقدمات حکمت را جاری میکنیم، میرسیم به بفرمایید که میرسیم به وجوب در فرمودید. این در حقیقت جوابی هست از اون کسانی که میگفتن اجماله و خودش تقریر اولین دلیل بر مختار مرحوم آخوند و مشهور اصولیون هست که میگفتن که جمله خبریه در مقام طلب ظهور در وجوب دارد. اولین دلیل ما پس شد مقدمات حکمت. از راه مقدمات حکمت ما میرسیم به چی آقا؟ میرسیم به وجوب. این بیانی هست که بچه اول. اما اجازه فرمایید اینو باز دوباره باز کنم، شاید این باز بشه. بله باز شد. تصویرگاهی میرد، ظاهرا اینترنت ضعیف میشه، میرد، دوباره باز میکنیم، باز میشه. خب بیان دیگری هست مرحوم آخون مطرح کردن، خود مرحوم آخون برای اینکه اثبات بکنن جمله خبریهی که در مقام طلب استعمال شده ظهور در وجوب دارد، دو تا بیان مطرح کرده. حالا بیان اولش عرض میکنیم یه بیان جدیدی میشه، این بیان اولشون. بیان دومش ممکنه با همون بیانی که الان عرض شد تقریبا یکی بشه. حالا بیان اولشون عرض میکنیم. وچه اولش که ایشون استدلال کرده برای اثبات ظهور جمله خبریه در وجود. وچه اولشون این است که اینجا ما گفتیم طبق مبنای خودش میگد ها. گفتیم که جمله خبریه وقتی در مقام طلب استعمال میشود، فرمودن که معنای تصوری عوض نمیشد. معنای تصوری با همون جمله خبریه که در خبر استعمال شده همونه. یعیدو یعنی اعاده میکند. پس چه فرق دارد؟ فرمودن دایی فرق میکنه. داییش یعنی انگیزش از این که اینا گفته این است که این به صلاح تحصیل بکنه این مراد مولا را. انگیزش خبر نیست، انگیزش حکایت نیست، انگیزش ایجاده. خب مرحوم آخون اینطوری میگن، میگن حالا این آقا انگیزش ایجاده دیگه، مراد جدیش ایجاده. این ایجاد را آمد با یک کلمه نگفت که دلالت بکند که این محقق هنوز نشده. صیغه امر می آورد، دلالت میگرد که هنوز محقق نشده، پاشو محققش بکن. اونو نیاورد. یک کلمه آورد که دلالت میکنه که این محقق میشود، یعنی قطعا محقق میشود. یعنی به جای اون کلمه ای که بگد آقا برو این کار را بکن، گفت میکند این کار را، این کار را انجام میدهد. یک کلمه آورد که اون کلمه دلالت میکنه برای این که این محقق خواهد شد. این شو میفرماین که اون انگیزه اون دایی را با این که این آقا نیامد یک کلمه بگد که دلالت بکنه این هنوز محقق نشده، از این میفهم که مولا شدیدن اینا میخواد، هم میخواد، هم اینا الزامن میخواد، هم شدت خواسته را میخواد. و الا یک کلمه هم میآورد که دلالت بکنه که هنوز محقق نشده، پاشو محققش کن. یک کلمه آورد که دلالت میکنه که محقق شده، که انه میبینه که حالا که من طلب کردم قطعا دیگه این محقق میشه و این سازگاری داره با وجود. از برمودید به عبارت دیگر بیان ایشون این است که چون ایشون آمده اون مراد جدیش چی بود؟ طلب بود دیگه. طلب دایش این بود که این کار حاصل بشود، طلب بکند این کار. مرحوم آخون میگد که این طلبش را آمده از راه کنایه بیان کرده و الکنایتو ابلغ من التصریح، از راه این ابلغیت میخواد بگه ها. میگد یه وقت مثلا بدون کنایه میگفت صیغه امر میگفت، بله این معنای این است که نداره میخواد دیگه. اما آمد با یه کلمه گفت که کنه محقق شده است این کار، این کار قطعیه محقق شده. این معناش این است که کنه من اون نتیجه را دارم میبینم، اون لازم را دارم میبینم. معناش این است که بس ملزومم هست دیگه، علتش هم هست دیگه. علت اون فعل چی هست؟ طلب وجوبیه. پس معنی این است که این طلب وجوبی هم هست. پس فرمودید وقتی میاد خبر میده از لازم، لازم که اون فعلی هستی در خارج محقق میشود، اون لازم، اون معلول، اون معلول یه علتی داره، علتش چیه؟ امر وجوبی هست. پس در حقیقت داره میگه آقا امر این علتش محققه، چون من دارم میگم لازمش هم محقق، معلولش هست. وقتی میگم معلولش هست، من نمیگم علتش هم هست دیگه. بس چون میفرماین از راه کنایه آمد و الکنایت ابلغ من التصریح، من بله از تصریح قوی تره، آمد لازم را ذکر کرد، اینجا دیگه یقین داریم پس ملزومش هست. در برمودید خب چون کنایه یا ذکر الملزومه و ارادت لازمه، یا ذکر لازم و ارادت الملزومه، اینجا لازم را ذکر کرد، یعید و اعاده خارج هست. معناش اینه که لازمش ملزومش، یعنی علتش چی؟ علتش همون امره، امر وجوبی، امر وجوبی قطعا هست. بس ایشون از این راه میخوان اثبات کنن با این بیان که متکلم مراد جدیش طلبه. در گفتار این مراد جدی را نیامد با صیغه‌ای بیان کند که از اون بفهمیم که هنوز محقق نشده، بلکه با صیغه‌ای بیان کرد که دلالت کرد که محقق شده. معناش این است که پس بنابراین امر اینجا قطعاً وجود داره. این بیان مرحومه، اینا ایشون میگن نقطه، میگن از این نقطه، از این نقطه‌ای که تناسبی که اینجا فرض کردیم، از این نقطه میرسیم که اینجا وجوب را اراده کرده، بلکه وجوبش مؤکده. پس فرمودی این در بیان وجوب آکد هست. این بیان وجه اولی هست که مرحوم آخوند در مقام برای اثبات ظهور جمله خبریه در وجوب مطرح کردن. پس فرمودید یه بیان دومی هم داره. بیان دوم مرحوم، حالا قبل از این بیان دوم مرحوم آخوند، اینجا عبارت مرحوم آخوند رو من یه تیکش رو میخونم، شما توجه بفرمایید. ایشون میفرماین که لیست الجمل الخبریه الواقع فی ذالک المقام، جمله خبریه که واقع در اون مقام، ای طلب مستعملتن فی غیر معناها، در غیر معناش استعمال شده، رو خبر استعمال شده، بل تکون مستعملتن فی، بلکه استعمال شده در همون خبر، الا انه لیس بدای الاعلام، بدای اخبار حکایت نیست، بل به دائل بس، بلکه میخواد اینا مبعوث کنه که اون کار برو انجام بده به نحو آکد. در فرمود خب بینید، البته عبارتشون بیشتر از اینه، من این قسمتش آوردیم. در این قسمت میگه اینجا جمله خبریه استعمال نشده در غیر معنای خودش که خبره، همون در معنای خودش استعمال شده، فقط دائی عوض شده، دائیش اینجا بسه، حکایت نیست. خب مطلب ایشون واضحه، ولی برای این عبارتشون یه اشکالی وارد شده. اشکال این است که آقا ظاهر این عبارت شما این است که جمله خبریه یه معنایی دارد، جمله انشایی هم یه معنای دیگری دارد. شما میگید که لیست الجمل الخبریه الواقع فی ذلک المقام ای طلب مستعملتن فی غیر معناها، جمله خبریه در غیر معنای خبر استعمال نشده، یعنی در انشا استعمال نشده. بس معناش این است که جمله خبریه معناش با جمله انشایی معناش جدا هستن، چون میگه در غیر معنای خودش استعمال نشده دیگه، یعنی یه غیر معنای خودش هست، یعنی انشا غیر از این معناست ولی استعمال نشده. میگیم آقا این با مبنای شما در باب خبر انشا سازگار نیست. شما در بحث معانی حرفی، در آخر بحث معانی حرفی فرمودید که خبر و انشا معناش یکیه، پس اینجا چطور میفرمایید فی غیر معناها؟ اینجا شما ظاهر کلام شما این است که اگر خبر در انشاء استعمال میشد غیر معنای خودش میشد، حال اینکه شما در اونجا گفتید که خبر و انشاء از در معنا متحدن، یکی هستن، فقط نحوه وضعشون فرق میکنه. اون وضع شده که برای حکایت، اون وضع شده ل مثلا ایجاد، اما معنا گفتید اونجا یکیه. ظاهر کلام این است که اینجا معنا دوتا هست. این اشکالی است که بر کلام مرحوم آخوند اینجا وارد میشد که این کلام ایشون با اونجا سازگاری نداره. ظاهر کلام این است که اینجا دوتا معنا میخواد درست بکند برای خبر و انشاء. این با مبنایشون سازگار نیست. مگر اینکه حالا کسی دفاع بکند از این اشکال، یعنی از طرف آخوند دفاع کند، بگد که نه این کلام ما مفهوم ندارد. یعنی ما میگیم در غیر معناش استعمال نشده، یعنی اصلا این غیر معنا ندارد که استعمال بشود. مثلا البته این کمی خلاف ظاهر عبارتشونه. به هر حال مگر اینکه بگیم این کلامشون مفهوم نداره که یعنی غیر معنا، غیر معنا مثلا دارد و استعمال نشده، نه اصلا ندارد که استعمال بشود. بفرمایید به هر حال این بیان مرحوم آخوند، بیان وجه اول برای اثبات این که جمل خبریه ظهور دارن در وجوب. حالا بیان دومیشون از راه مقدمات حکمت هست، همون مقدمات حکمتی که بنابر مجازیت مطرح کردیم، ها الان مطرح کردیم، سه تا بیان بود. ما حالا دیگه چون وقت گذشته دیگه اون بیان دوم مرحوم آخوند را با بیانهای دیگری که در مقام مطرح شده اجازه فرمایید دیگه فردا عرض کنیم که مرحوم آخوند بیان دومشون از راه مقدمات حکمت میاد. حالا آیا مقدمات حکمت که میخواد بگد بر اساس مبنای خودش باز میخواد مقدمات حکمت را جاری بکنه که معنا یکیه، یا از راه اینکه اگر بگیم مجاز هست میخواد، اگر از راه اینکه مجاز هست میخواد مقدمات حکمت را جاری کند، همون که قبلا گفتیم دیگه. اما بر اساس مبنای خودش که میفرمود اصلا اینجا معنا عوض نمیشود، بخواد از راه مقدمات حکمت بیاد، اون یه بیانی میخواد که انشاءالله فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.